بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 440، روز چهارشنبه، مورخ 21/93.
یک روایت داریم در روایات زام سندش معتبر ولی دلالتش مشکل. آره این خب ببینید چه جوره، ببینید اونا دلالت، اگه سند درسته دلالت چه جوره. خب بله، یعنی وساقت ممکنه روایتی باشه، خدشهی کرده باشه در مطلبی، ولی ظاهر اون روایت اینه که خدشه این آقا خدشه صفتیست که نمیدونه بالاخره. خب بله ممکنه برداشت از همون روایات هم داشته باشه غذایری، که بالاخره یه آقا ممکنه ضعف اعتقادی داشته باشه، اما در روایت ثقه است. و ما افراد مختلفی داریم، فتحی است قائل به امامت بعضی از ائمه نیست، میگه من ثابت نشده برام امام جواد امام باشه، ولی ثقه است، دروغ نمیگه. بله ثقه، خدا خیرت بده. نگاه کنید، حرف نکنید مطالب با هم. اونجا امام فرمودن فلانی اهل بهشت، صد کنید اونجا امام فرمودن فلانی اهل بهشت است، کسی که اهل بهشت باشه دروغ نمیگه، این تمام شد. اینجا فتحی است، ببینید فتحی مذهب رو یا مذاهب غیر از ائمه اثناعشری رو یا مثل سکونی و نوفلی که سنی هست، اصلا امامت امیر مؤمنان هم قبول نداره، مگر هر فتحی دروغ میگه، مگر هر سنی دروغ میگه، مگر هر مشرکی دروغ میگه. ببینید اینجا باید بررسی کرد، مثل سایر موارد احراز وساقت کرد. اگر بررسی کردن دیدن این آقا فتحیست ولی دروغ نمیگه، چرا به حرفش نشه اعتماد کرد؟ این جاهدون فاسقون به نبعین فتبینون، مفهومش اینه. سایر روایات هم همینه میگوید در باب وساقت، میگه اگه دروغ نمیگه برای چی نشه بهش اعتماد کرد؟ همه بحث اینه، ممکنه فتحی دروغ بگوید، ممکنه اینجا باید تحقیق بیشتر کرد، ممکنه فتحی باشد برای انگیزه دینیش دروغ هم بگوید. ما خودمون بعضی از روات رو برای چی تفصیل دادیم؟ بعد الوقف و قبل الوقف، گفتیم قبل از وقف احادیثش معتبره، اما بعد الوقف معلوم نیست. برای چی؟ برای که بعد از وقف احراز وساقتش نشده. ممکنه این آقا به انگیزه های دینی دروغ بگه، اصلا به انگیزه این که مذهبشو، اگر این احتمال باشه تا احراز وساقت نشه نخیر، ولی بعد احراز وساقت بشه. فتحیس نجاشی میگه ثقتون. در بعضی از مسائل اعتقادی عقیده نداره، ثابت نشده براش، ولی ابن غزائری میگه ثقتون. اینا ما وقتی بزرگان شهادت به وساقت دادن ولو فتحی باشه، بالاخره این قبول میشه. بفرمایید. ببینین اعراض نمیشه، ممکنه همون بچه دوم حمل باشه، که مثل آقای خویی و امثال ذالک میگن که نگاه این است که آقا علالظاهر رضایت ثابته، علالظاهر رضایت ثابته اینجا، چون رضایت ثابته اشکال نداره، ممکنه روایت حمل بری معنا کرده باشه، چون این احتمال در روایت وجود داره لذا باز اعراض مشهور هم نیست، مخصوصا از قدما مثل شیخ طوسی به روایت عمل کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از این که فرع چهارم رو از مسئله هفتم بررسی کنیم، نسبت به فرع دوم و حدیث ابی بصیر حاشیه عروه حضرت امام قابل توجه است. حالا اگر دوستان مراجعه نکردن این مقدار رو بخونیم، با او توضیحات دیروز دیگه کاملا روشن میشه چرا امام فرمودن احوت، چرا ما گفتیم احوت. عبارت امام اینه در حاشیه عروه: الانصاف ان رفع الید ان خبر ابی بصیر مع کونه صحیحا علی الظاهر و عمل به جمله من الاصحاب مشکل. رفع ید از خبر ابی بصیر با اینکه علی الظاهر صحیح، یعنی ابی بصیر بالاخره ابو شاید برداشتای ما که هر کدام از اون دو نفر باشه به ساقتشون مسلمه، جمله ای از اصحابم مثل شیخ طوسی به خبر ابی بصیر عمل کردن مثلا، پس رفع ید از خبر ابی بصیر مشکله. بعد می فرماین کرفع الید عن القواعد، از اون بر رفع ید از قواعد هم مشکله. این اگر ما بخوایم به اطلاق صحیح ابی بصیر عمل کنیم، برداشتی که دیروز ما توضیح دادیم، من جالبه که این حاشیه عروه امامو ندیده بودم ولی به حدس اون وضعیت احوت حضرت امام و توضیحاتی که دیروز ارائه کردیم بود و دیشب نگاه میکردم این حاشیه عروه رو دیدم که کاملا همون مطالب و امام به این لسان توضیح میدن که رفع الید عن القواعد. و از این بر اگر به صحیحه ابی بصیر عمل کنیم باید از قواعد در موارد فراوان رفعیت کنیم. معناش اینه که قراردادی بین یک انسان و انسان دیگه منعقد شد، بعد طرف مقابل دید متعلق قرارداد یه مصداق افضل داره میتونه عدول کنه، خب میفرماین اینم مشکله که رفع الید عن القواعد. فل مسئله مشکله، امام میفرماین مسئله مشکله، نمیشه فتوا داد. فتوا بدیم بر طبق خبر ابی بصیر باید رفع ید از قواعد کنیم و این خیلی مشکل. فتوا ندیم طبق خبر ابی بصیر، خبر ابی بصیر صحیح علی الظاهر، جمله از اصحابم بهش عمل کردن، بالاخره نمیشه فتوا داد. والاحوط عدم العدول الا برضا، لذا نتیجه این میشه که احوت بگیم عدول نکنه مگر با رضایت مستأجر. بعد اضافه میکنن نکته ای که اینجا باز ما یه توضیحاتی دادیم و یه مقدار با حضرت امام در این قسمت موافق نیستیم: و اما الجمع الذی ارتکبه، سید صاحب عروه میاد بین صحیحه ابی بصیر و بین روایت حسن ابن محبوب جمع میکنه، که ان تعارض میبینه بین این دو، اینا رو جمع میکنه. حضرت امام میفرماین اما الجمع الذی ارتکبه، اما جمعی که سید صاحب عروه مرتکب این جمع شده، ففرع حجیت الخبر المذکور، این تعارض و جمع بین ادله فرع بر این است که خبر مذکور رو حجت بدانیم خبر حسن ابن محبوب رو. حضرت امام در حاشیه عروه میفرماین و هو قاصر عن الحجیه، خبر حسن ابن محبوب حجیت نداره. چرا؟ به جهالت علی الذی روا عنه ابن محبوب،
این علی که ابن محبوب ازش روایت داره این مجهوله، این علی کیه نمیدونیم. ما توضیح دادیم سه احتماله: و عدم الدلیل على کونه ابن رعاب. ما از اینجای عبارت حضرت امامو در حاشیه عروه قبول نداریم. میفرمان عدم الدلیل على کونه ابن رعاب. شأن امام میخوان بفرمان اگر ابن رعاب باشه مثلا یه جوری میتونیم بگیم روایت درسته، ابن رعاب هم که از بزرگان اصحاب ائمه است، نمیاد از خودش نقل کنه، فتواش نیست مثلا، حدیثه بالاخره. ولی حضرت امام میفرمان دلیل نداریم که این ابن رعاب باشه. از اون طرف و عدم مدح معتد به عن هیثم ابن ابی مسروق. گفتم یکی از آقایون که فریشب زنگ میزد میگفت هیثم ابن ابی مسروق هم بالاخره ضعف داره، که حالا بعضی از تلامذه حضرت امام هم در تفسیر شریعشون اشاره میکنن، خب منشأش کلام حضرت امام دیگه. حضرت امام میفرمان هیثم ابن ابی مسروق که در این سند روایت حسن ابن محبوب آمده مدح معتد به نداره. اون چه هست توی رجال هیثم ابن ابی مسروق فاضلون خیرون یا خیرون، اینا مثلا دال بر وساقت نیست. لذا پس روایت حسن ابن محبوب از دو جهت مشکل داره، یکی علی معلوم نیست کیه، یکی هیثم ابن ابی مسروق. ما دیروز سربسته اشاره کردیم هیثم ابن ابی مسروق به سند صحیح ابن ابی عامر از او روایت نقل میکنه و طبق مبنای ما اگر مشایخ ثلاثه از کسی روایت نقل کنن علامت وثاقت اوست. از هیثم ابن ابی مسروق ابن ابی عامر به سند صحیح روایت نقل میکنه، لذا هیثم ابن ابی مسروق به نظر ما ثقه است، مشکل نداره. احتمال قوی اون علی هم علی ابن رعابه، معذالک حدیث نمیتونه حجت باشه، اما قرینه می شود بر این که ما بالاخره عمل به صحیحه ابی بصیر نداشته باشیم. این حالا از کردم حاشیه از حضرت امام بود بر عروه که مطلب دیروز رو یه مقدار بیشتر توضیح میده. بله قطعیه علی ابن رعابه این علی خب ببینید باز نظر شیخ طوسی است. نه با... نه داره توضیح میده روایت رو. ایشون میفرماد به نظر من این علی علی ابن رعابه. خب باز اینم اول کلام شیخ طوسی از کجا به دست آورد علی علی ابن رعابه؟ اگه قرینه ای در سند می بود ذکر میکرد، فرض اینه قرینه این که در سند نیستش، پس باز اینم نمیتونه مطمئن کنه ما رو یقینا علی علی ابن رعابه. بله عرض کردم اون نکته ای که شما نگاه کنید شاید حدود 280 و مثلا 7 یا 8 روایت از عرض کنم علی ابن رعاب که داریم، ناقل تقریبا همه این روایت ها حسن ابن محبوبه و طریقی هم که نجاشی به کتب علی ابن رعاب داره همه منتهی به حسن ابن محبوبه، لذا این احتمال قوی وجود داره عن علی که میگه حسن ابن محبوب یعنی علی ابن رعاب. معذالک به این درجه بگیم حسنم چنین است، بازم به نظر ما به این درجه نمیرسه.
اما
احبت عدوله یعنی در حقیقت دیگه اتکا به این روایت کرده، این اتکا به روایته. وقت دیدید در عبارت حضرت امام در حاشیه عروه اگه احبت عمل به این روایت باشه رفع ید از قواعد رو باید چیکارش میکنه؟ یعنی به این روایت عمل کردی رفع ید از قواعد شد، این سخت. دقت کنید. خب حالا این حاشیه عروه حضرت امام رو دوستانم در این مسئله مراجعه کنن، یادداشت کنن که خوب توضیح میده این مباحث فرع دوم رو. خب فرع چهارم که دیروز اشاره کردیم این بود که اگر اجیر عدول کند از متعلق اجاره آن هم عدول به امر مستأجر باشه. اینجا نسبت به اجرت المسما یا اجرت المثل وضع اجیر چگونه است؟ دیروز عرض شد این فرع رو امام دو صورت براش تصویر میکنن. در صورت اول میفرماین اجیر اجرت المسما رو استحقاق داره، صورت دوم میفرماین اجرت المثل رو استحقاق داره. ما بررسی کنیم، تحلیل کنیم، ببینیم این حکم درسته یا نه. صورت اول این بود که منوب عن مخیر بوده است بین انواع حج وسیع و مستأجر نوع خاصی از حج رو در متعلق اجاره تصریح کرده بود. گفت حج قران یا حج افراد برای من انجام بده. سپس خود مستأجر امر کرد اجیر رو به حج تمتع. خب اجیرم انجام داد، حج تمتع رفت. حضرت امام می‌فرمایند اجیر اجرت المسما رو مالک می‌شد. وجهش چیست؟ نه خیلی هویتاً تفاوت نمی کنه اینا با هم. حالا امر رو دقت کنید، بعضش روشن میشه اون اجازه هم روشن میشه. اینجا دقت کنید، باز فرقی نمی کنه او با مستأجر، نه او با، حالا بعد در صورت دوم که معین باشه بر من او با عن یه حجی رو توضیح میدیم این ابهام شاید برطرف میشه. دقت کنید در این صورت حضرت امام که میفرمایند اجیر مستحق اجرت المسماس چنان که از حاشیه عروشون استفاده می شود این است که امر دوباره مستأجر کأن فسخ عقد اول و تجدید عقد ثانی است. یعنی مستأجر وقتی میگه به جای حج افراد حج تمتع انجام بده، معناش اینه به دلالت اقتضا من اجاره بر حج افراد رو فسخ کردم با همون اجرت المسما برای حج تمتع تو رو اجیر میکنم. خب اجیرم گفت باشه. کأن اجاره دومی بسته شده بر همان اجرت المسما، لذا طبق این تحلیل اجیر حج تمتع انجام داد، طبق اجاره دوم متعلق اجاره رو آورده و اجرت المسما رو مالک است. این حرف خوبی هم هست، یعنی مشکلی درش نیست. بله دیگه، بله دیگه. اگر فسخ شد، یعنی اگر آمدن صحبت کردن ثمن جدید رو مطرح کردن که ان اجاره جدیده، این دیگه این اجاره قبلی نیست، انشاء قبلی نیست، این چه اجاره جدید. انشاء قبلی بسته شده بود بر 500 هزار تومان در مقابل این موبایل مثلا، در مقابل این ضبط مثلا، الان شده 600 هزار تومان در مقابل این ضبط. این انشاء جدیده، ولی خود همین مقابله و گفتگو انشاء جدیده، وقتی قبول کرد اون میشه انشاء جدید. حتی اگر پول در مقابل او بیشتر مطالبه کرد و طرف پول داد، این فعل میشه انشاء جدید، مشکلی نداره. طرف نه معلوم نیست در این موارد عرفاً باید دید چه جوره. آیا او میبخشه این پول رو، حقی که نداره میبخشه این پول رو به طرف، یا نه واقعا انشاء معاوضه است، کدوم یکیه. ولی در اینجا داره دستور میده، میگه متعلق اجاره رو تغییر بده. نه عمل دیگه، چون هویت اجاره به اون عمل متعلق اجاره رو تغییر بده. حالا صبر کنید، حالا ممکنه برسیم. ظاهر این امر مطلب درستی است. اگر عرف اینجوری باشه مقام ثبوتش مشکلی نداره. کسی بیاد بگه آقا من اجاره میکنم طرف رو برای بنایی، بعد میبینه نقاشی اون اتاقش واجب تره، میگه آقا امروز به جای بنایی میای نقاشی کنی اون اتاق رو به همین پول، میگه بله. خب این ظهورش این اجاره جدیده، به جای بنایی این آقا رو اجیر میکنه برای نقاشی به همون اجرت المسما. اینجا هم همینه، طرف رو اجیر میکنه برای حج افراد، بعدم میگن بیا حج تمتع انجام بده، اونم میگه باشه. این اجاره جدیده متعلق اجاره متفاوت شده، طرف اجرت المسما رو مالک است. حاشیه عروه امام رو نگاه کنید، جمله ای دارن که همین توجیه و همین تحلیل ازش استفاده میشود. دقت کنید، اگر در صورت اول این تحلیل رو قبول کنیم نسبت به صورت دوم، به حضرت امام اشکال وارد میشه. در صورت دوم حضرت امام صریحاً فتوا میدن اجیر استحقاق داره، اجرت المثل رو مطلقا در همه صور. توضیح صورت دوم این است که صورت دوم این بود که بر منوبعن معینن نوع خاصی از حج واجب بوده، حج افراد. مستأجر همین حج افراد رو متعلق اجاره قرار داد. سپس این متعلق رو مستأجر تغییر داد. و میشه به جای حج افراد برای فلانی که فوت کرده حج تمتع بری؟ اجیر گفت بله. حضرت امام میفرمایند در این صورت اجیر مستحق اجرت المثل است. دقت کنید، سوال ما این است که چه مشکلی داره همان تحلیل صورت اول اینجا جاری بشه؟ یعنی مستأجر به اجیر با امر خودش به دلالت اقتضا داره این چنین میگه، من اجاره بر حج افراد رو فسخ میکنم برای میت حج تمتع برو. اینم میگه بسیار خوب، برای میت حج تمتع میرم. این اجاره مشکلی نداره. اجاره دوم، حضرت امام میفرمایند در این صورت اجیر مستحق اجرت المثل است، یعنی اجاره دوم فرض نمیشه. یعنی امر مستأجر نمیتونه اینجا خلق اجاره دوم کنه، ولی در صورت اول چرا؟ ما میخواییم بگیم فرقش چیست؟ اگه این پول باشه، لذا گفتیم این اطلاق کلام امام اشکال داره. بله، اگه در صورتی که متعلق اجاره این پول خارجی باشه، پولم مال منوبعن باشه، بله. اما اگه کلی فزمه از چه اشکالی داره؟ مگر یک کسی نمتونه وسیعی اصلا امسال 5 نفر رو میفرسته برای یک کسی حج استحبابی انجام بدن، چه اشکال داره؟ یه ای بی نظر در چی باطل باشه؟ خدا خیرت بده، چه اشکالی داره؟ اصلا وظیفه حج واجب و حج افراده، اشکال داره همین امسال اصلا وظیفه واجب اویم امتثال نشود، 5 نفر رو بفرستن برای او حج استحبابی تمتع انجام بده، اب داره؟ نه، همین الان که وظیفه‌ش حج افراد بوده اصلا وسیع گناه کنه، خلاف کنه، بگه آقا نمیخوام حج افرادی که به گردن اوس انجام بشه، برو تو حج تمتع انجام بده، اجاره مشکلی پیدا میکنه. همه یه حرف اینه، دقت کنید، فراغ ذمه منوبعن رو ما کاری نداریم، او بحث آخر است. حضرت امام میفرمایند در این صورت متعیناً اجرت المثل رو اجیر مالک میشه، یعنی کن امر او اجاره دوم نمیاره. میگیم برای چی نمیاره؟ مشکلش چیه؟ ای بیدار؟ بله؟ اصلا اجازه نداشته باشه وسیع، اصلا وسیع اجازه نداره، اشکالی داره به عنوان کلی فی ذمه. بلی این نکته ای که آقا میگن اگه این پول منو و عنه بیاره بگه با این پول شما برو به مکه حج تمتع انجام بده، اجاره باطله، به خاطری که این پول منو و عن در رابطه با اجاره حج افراد نه حج تمتع. اما اگه اینجوری نیست که 90% موارد کلی فی ذمه است، میگه پول رو بهت میدم تو برو حج تمتع انجام بده با 5 میلیون تومان، بعدن فراغ ذمه رو با اون 5 میلیون تومان پول منوبعن انجام میده، اینجا چه اشکالی داره؟ ما میخواییم بگیم اگه دقت با تفصیل داده میشد، گفته میشد اگر مال الاجاره عین مال منوبعن هست اجرت المثل است، اگر مال الاجاره عین مال منوبعن نیست این اجیر بیچاره چه گناهی داره؟ اون آقا امر کرده حج افراد اول متعلق اجاره حج افراد بوده، حالا میگه حج تمتع انجام بده، اینم گفته باشه، فرضش با صورت اول چیه؟ حضرت امام در حاشیه عروه میفرمایند، جالب اینه که دقت کنید سید صاحب عروه در هر دو صورت میفرماید مالک اجرت المسماست، حضرت امام کن تصویرشون در حاشیه عروه هر دو صورت است، اینجا تفصیل میدن. این تفصیل به نظر ما خیلی جایگاه نداره. بفرمایید.
نگاه متعددی
که بازم اجاره مشکلی ایجاد نمیشه، بازم در اجاره دقت کنید، در اجاره مشکلی ایجاد نمیشه، فراغ ذمه او پیدا نمیشه، در اجاره که مشکلی پیدا نمیشه، مثل اشتباه در تطبیق میمونه، فراغ ذمه او پیدا نمیشه، ولی در اجاره که مشکلی پیدا نمیشه، در اجاره مشکلی نیست. این آقا عجیر شد برای حج تمتع، میگه بسیار خوب، تو میگه حج تمتع، من حج تمتع میره، این در اجاره چه اشکالی؟ پس ببینید اون هویت نکته ما اینه، اون امر مستأجر در صورت اول چطور اجاره دوم درست میکنه؟ حضرت امام حاشیه عروه تصریح میکنه این امر مستأجر در صورت دوم مطلقا اجرت المثل است، نخه مثل صورت اول، مگر این پول مورد باشه، ولی اگر این پول مورد نباشه امر مستأجر در صورت دوم هم میتونه اجاره دوم خلق کنه، هیچ محذوری هم نداره. اگر اجاره دوم خلق کرد اجیر مالک اجرت المسماست، نهایت فراغ ذمه منوبعن پیدا نشده است. پس نتیجه این که بله نه هیچ مشکلی نداره، نه هیچ مشکلی نداره، اگر عین مال هیچ عیبی نداره، هیچ عیب نداره، اگر متعلق اجاره عین مال باشه اجاره باطله، ولی باز در عمل او مشکل ایجاد نمیشه. اما اگر کلی فی ذمه باشه اصلا یقین داره این موردی که این آقای اجیر گفته ذمه منوبعن نیست، اجیر او رو اجاره میکنه به عنوان کلی فی ذمه، این آقا انجام میده، اون پولی که بعد میدهد به این آقا مستأجر نباید این اون پول رو میداد، کلی فی ذمه معناش اینه. لذا در خیلی از جاها امام همین قانون کلی فی ذمه رو در اجاره خوندیم اجرا میکنن، هیچ مشکلی به عقد نداره. پس نتیجه تا اینجا این شد که در صورت دوم که حضرت امام فرمودن اجرت المثل رو اجیر مالک است نه اجرت المسما رو، علل اطلاق این کلام صحیح نیست و در برخی از صور اجیر مالک اجرت المسما خواهد بود. فرع پنجم در این مسئله این است که اگر اجیر بدون رضایت و اذن مستأجر متعلق اجاره رو خودش تغییر داد، اینجا دو حکم باید بررسی بشه. یک، فراغ ذمه منوب عنه چگونه است؟ دوم، استحقاق چه اجرتی رو اجیر خواهد داشت و چگونه؟ خب اینجا هم که بدون رضایت مستأجر اجیر متعلق اجاره رو تغییر داده، دو صورت داره، ولی مهم صورت اول است. صورت دوم وضعش روشن، حالا بعدا معلوم میشه. صورت اول این است که بر منوب عنه تخییر بوده است، ولیکن وسی زید را اجیر کرده است برای حج افراد، اجیر قبول کرد رفت مکه به نیت منوبان حج تمتع انجام داد، یا برعکس فرق نمی کن. نسبت به فراغ ذمه منوب عن بلا شک در مورد تخییر ذمه منوب عن فارغ می شود، به خاطر این که فرض این است وظیفه او تخییر بود که حج تمتع، که حج افراد مثلا، که حج قران. این برای او حج تمتع انجام داد با حج تمتع به نیابت از او وظیفه‌اش ساقط میشه. قبلا اشاره کردیم در نیابت از شخص نه اذن خودش لازمه، نه اذن وصیش، حتی تبرعاً اگه کسی از کسی نائب شد نیابت مطابق با وظیفه منوب عن بود وظیفش ساقط میشه. آقا همسایه ای داشته، همسایش مستطیع بوده، به حج نرفته، بچه‌هاش هم اعتنایی نمی‌کنن، دلش میسوزه به خاطری که ذمه او فارغ بشه، نه وصی خبر داره نه بچه‌ها خبر دارن، یه حج نیابتی از طرف او میره، ذمه او فارغ شد. اینجا آقا اجیر شده، 5 میلیون گرفته برای که برای اون آقا حج افراد بره، به ذمه او هم تخییر بوده، وصی گفته تو حج افراد برو، میره مکه میگه حج تمتع بهتره، من حج تمتع براش انجام میدم. اینجا بلاشک ذمه منوب عن فارغ میشه، از این جهت هیچ بحثی نیست، با حج تمتع وظیفه او ذمه او فارغ میشه، تمام میشه. اما حکم دوم، وضعیت اجاره نسبت به مال اجاره چگونه است؟ آیا چون اجیر بدون اذن مستاجر متعلق اجاره رو تغییر داده است؟ لا یستحق شیئا، اجیر هیچی استحقاق نداره؟ یا نه چون ذمه منوب عن رو فارغ کرده است، اجرت المسما رو همشو مالک است؟ یا نه استحقاق دارد اجرت المثل را؟ وضعیت مال الاجاره اجیر چگونه است؟ حضرت امام اینجا قائل به تفصیلن. قبل از بیان تفصیل حضرت امام ابتداعا مقدمه ای رو باید عرض کنیم. مقدمه عنوانش این است که در کتاب الاجاره در بحث تخلف شرط آنجا که طرف گفته است آجر تو کل زیارت کربلا یوم عرفه، یا مرکبی رو اجاره میکنه برای زیارت کربلا در روز عرفه، یه بحثی مطرح شد که اوصاف مأخوذه در متن عقد بر دو قسم است: زیارت امام حسین در روز عرفه یوم عرفه یک وصف است، بعت هذا العبد به شرط ان یکون کاتبا یک وصف است، بعت هذا العبد کاتبن ذکر وصف است در عقد. اوصاف مأخوذ در متن عقد بر دو قسم است: تارتن وصف به عنوان قید اخذ میشه، قید متعلق، و مرتن اخرى به عنوان شرط متعلق وصف در عقد ذکر میشه. اگر وصف مأخوذ قید متعلق باشه در صورت تخلف وصف معامله باطل است، اگر وصف مأخوذ در متعلق شرط باشد در صورت تخلف شرط و وصف معامله صحیح است، فقط خیار فسخ می آید نه بطلان معامله. در این مقدمه ضابطه این که کدام وصف در معاملات قید است و کدام وصف شرط است؟ به طور خلاصه اشاره میکنیم، بعد با توجه به این مقدمه وضعیت این مال الاجاره رو در محل بحث بررسی میکنیم. حالا یه مقداری توضیح داره برای جلسه بعد. دقت بکنید، این که گفتیم وصف معخوص تارتن قید تارتن شرط است، در مسئله بعدی اشاره میشه. حضرت امام یه اصطلاح سوم هم دارن که اون اصطلاح سوم رو توجه بهش داریم ولی خیلی قابل پذیرش نیست، یعنی اون دیگه وصف نیست. امام میفرمایند وصف معخوص تارتن قید تارتن شرط، بعد در مسئله بعدی میگن اگر وصف معخوص جزء باشه چطوره. اینو توجه بهش داریم، اگر وصفی جزء باشه در حقیقت اون وصفیت نداره، اون میشه متعلق اجاره، اونو بعد ذیل مسئله بعد توضیح میدیم. تقریبا اون عبارت خلاف اصطلاح قوم هم هست. فعلا عنوان مقدمه این است: اوصاف معخوض در متن عقد تارتن قید است تارتن شرط است. این ضابطش رو توضیح بدیم، بعد در مانعنفی تطبیق کنیم، آثارش رو بیان کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. هیچ ایرادی نداشت، یعنی میتوانیست فرع چهارم و پنجم، در حقیقت فرع چهارم و پنجم چهار صورت یک قدر جامع. نه سوم حالا خیلی نمیشه، ولی فرع اونه میشه جدا کرد، ولی فرع چهارم و پنجم رو خوب بود امام زیل یک فرع بیان میکردن، چهار قسم پیدا میکرد صورت، یعنی عنوان کلی میشد اگر اجیر متعلق اجاره رو تغییر بده. این تغییر متعلق اجاره تارتن به اذن بوده تارتن بدون اذن بوده، این رو توضیح میدادن، همه اون صور رو شامل میشد، جامعه تر هم بود.